مذاکره و تفاهم نباید جلوی آزادی های مدنی را بگیرد.
در حالی که در پیوستن مخالفان به دولت از دروازه قانون هیچ تردیدی وجود نداره، اما میخوان این سوال را مطرح کنند که اگر این مصالحه به قیمت قربانی شدن ارزش های مدنی و آزادی بیان است، تکلیف فعالان جامعه مدنی و آزادی بیان چه خواهد بود؟
دولت افغانستان طرح مذاکره و آشتی با طالبان مسلح را در کنفرانس لندن نیز مطرح کرد و در نظر است تا گام‌های عملی برای اجرای این طرح در افغانستان برداشته شود تا مخالفین مسلح به زندگی عادی برگردند. نویسندگان افغان از طالبان انتقاد می‌کنند که در زمان حاکمیتشان به آزادی بیان و دموکراسی ارزش قائل نبودند. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که تلاش دارد تا توانایی‌های جذب سیاحین را به افغانستان به کار انداخته و زمینه افزایش عواید را از این راستا فراهم کند. دکتر سید مختوم رهین به تازگی در مصاحبه با روزنامه دولتی انیس گفته است که افغانستان قدرت آن را دارد تا سالانه 4 تا 7 میلیارد دلار را از درک جلب سیاحین یا توریست ها به افغانستان به دست بیاورد. وزیر اطلاعات و فرهنگ این کشور که تازه پس از گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه به کار آغاز کرده است، گفت که وی در دوره کارش تلاش میکند تا به این مسئله بیشتر توجه صورت گیرد. افغانستان در سالهای پیش از جنگ بخشی از عواید داخلی خود را از درک رفت و آمد سیاحین به دست می آورد، اما حالا بسیاری از سیاحین از بیم مشکلات امنیتی به ساحات دوردست رفتن نمی توانند. انتظار می رود ترکیه یک مرکز فرهنگی را که از سالها به این طرف در ولایت بلخ فعالیت دارد بازسازی کرده و تجهیزات تازه در اختیار آن قرار بدهد. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در دیدار تازه با رئیس جمهور کرزی که در استانبول صورت گرفته است گفت که کشورش آماده است تا در زمینه احیای بهتر خانه مولانا جلال الدین محمد بلخی در شهر مزار شریف همکاری کند. در مورد جزئیات این همکاری توضیحات بیشتری دادن نشده است. ترکیه در سالهای گذشته نیز در زمینه‌های فرهنگی با افغانستان همکاری کرده و همین اکنون چندین مکتب که در آن استادان ترکی نیز تدریس می‌کنند در این کشور فعال است. برای نخستین بار یک پرس کلاب یا کلوب مطبوعاتی در ولایت قندهار ایجاد گردیده است. دواخان مینپال خبرنگار رادیو آزادی که به اساس رأی‌گیری به عنوان معاون این نهاد مطبوعاتی تعیین شده گفت که از این پس خبرنگاران مستقر در ولایت قندهار فعالیت‌هایشان را بیشتر از این کلاب تنظیم خواهند کرد. این کلوب مطبوعاتی با کمک شماری از تاجران ملی افغان در ولایت قندهار ایجاد شده است و فضل رحمان یکی از خبرنگاران شناخته شده در ولایت قندهار به عنوان رئیس این نهاد موظف گردیده است. حدود یک ماه قبل یک پرس کلاب یا کلوب مطبوعاتی در ولایت هلمند نیز ایجاد گردیده بود. و یک دستگاه جدید رادیوی محلی در ولایت میدان وردک نشرات خود را آغاز کرده است. این دستگاه رادیویی در چارچوب اداره محلی این ولایت فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهد. مقامات در میدان وردک گفتند که این دستگاه رادیویی با کمک گروه بازسازی ولایتی ترکیه تأسیس شده است. گفته شده است که این دستگاه رادیویی روزانه 4 ساعت نشرات می‌کند و برنامه‌های مختلف خبری، ذوقی، فرهنگی و هنری را پخش می‌نماید. پیش از این نیز 6 دستگاه رادیویی که روی موج FM نشرات می‌کنند نیز در ولایت میدان وردک نشرات خود را آغاز کرده و ادامه داده.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شماری از نویسندگان افغان در این اواخر روند نوشتن کتاب‌های سیاسی و تحلیل رخدادهای افغانستان را بیش از پیش ادامه دادند. کتاب تازه از احمد سعیدی نویسنده افغان در کابل نشر شده که در مورد بحران‌های کنونی افغانستان نظریات و اندیشه‌های نویسنده را بیان می‌کند. احمد سعیدی در مصاحبه با رادیو آزادی گفته است کتاب‌های دیگر هم دارد که در آینده انتشار خواهند یافت. این مصاحبه را برشنا نظری انجام داده است.
جناب آقای احمد سعیدی، به تازگی یا بگیم در اواخر شما دست به نوشتن کتاب‌های می‌زنید که در او بیشتر مسائل سیاسی روز افغانستان مطرح میشه. تازه‌ترین کتاب شما که چاپ شده چی است؟ توضیح بدید.
کتابی که در روزهای نزدیک اقبال چاپ یافته در 392 صفحه، عنوانش است بحران فراگیر فاجعه جبران ناپذیر. هدف ازی بوده که در وضع موجود افغانستان متاسفانه با بحران امنیتی، بحران عدم اعتماد، مشکلات اقتصادی و مداخله همسایه‌ها در امور افغانستان قرار، روی اساس یک تحلیل همه جانبه از وضع موجود که اگر جلوی بحران گرفته نشه فاجعه جبران‌ناپذیر را در قبال خواهد داشت.
پیش از این کدام کتاب را نوشته کردین شما در مورد مسائل سیاسی افغانستان؟
من قبلا یک کتاب دیگه نوشته کرده بودم، عنوان شد که پاکستان محور شرارت، یک وضعی بود از پاکستان تحلیل شد و مداخلاتش. یک کتاب دیگه هم نوشته کرده بودم که سیاست علم است یا هنر، او هم نوشته کردم. و دیگه آخر یک کتاب دیگه سر دستم است که حکومت داری خوب عنوانش است.
درست. بیشتر من که مطالعه کردم بخشایی از کتاب‌های شما را، خصوصا کتاب تازه شما، بیشترم مقالاتی است که در روزنامه‌ها چاپ شده از شما. بحث‌های بسیار قوی یا مثلا تحقیقات قوی در او وجود ندارد. علتش چی است؟
زیادتر مقالاتی بوده که حوادث روس یا چالش‌های پیش روی روس دو انعکاس یافته و بعداً جنبندی گردیده، من حیث یک مجموعه به اقبال چاپ گرفته.
تا چی حد فکر میکنین که به اسلامی که تحقیقات شما به اسلام راه‌های جدی حل بحران افغانستان نشان بده؟
اگر همه جانبه نتونه وزیر راه حلی برای افغانستان پیشنهاد کنه، حداقل اندک گرهگشایی هست میتونه موثر تمام شه.
نویسنده های افغانستان در اواخر سرگرم مسائل سیاسی هم شدن در پهلوی مسائل ادبی و شعر و نقد و این مسائل. تا چه حد ارزیابی میکنه نقششان در جریان های سیاسی افغانستان و ای که از قوای تخیل از اونا برای رفع مشکلات استفاده شود؟
همونطور که شعر و ادبیات و فرهنگ زیبایی و لذتی خاصی را داره، مسائل افغانستان هم در شرایط موجود خیلی داغ و حساس است. نوشته های سیاسی هم میتونه تأثیر به جایی داشته باشه.
با عنوان آخرین پرسش، اگر بگویم آیا کتاب های شما یا حداقل بخشی از کتاب های شما به سایر زبان ها هم ترجمه شده، مثلا به پشتو یا مثلا به انگلیسی؟
کتابی که در مورد پاکستان نوشته بودم که پاکستان محور شرارت، دو به انگلیسی ترجمه شده، در خارج وجود داره. و همچنین کتابی که سیاست علم است یا هنر است، نیمه شده که به پشتو ترجمه شده.
نگاه به کتابخانه غزنی در قرن دوم هجری. صحیفه جشر نسخه یکی از پاره های تورات است که در قرن دوم در کتابخانه غزنی نگهداری می شد. زنده یاد اکادمیسیان دکتر جاوید در این باره پژوهش داشته است که در وبسایت آسمایی دنبال می کنیم. کتاب جشر نخستین بار با توضیحات تاریخی و ذکر مطالب در اصالت صحیفه و متن ترجمه انگلیسیان از زبان عبری توسط الکوین راهب کلیسای کنتربری در سال 1829 میلادی به طبع رسیده است. در این کتاب ماجرای سفر الکوین به بیت المقدس و از آنجا به بغداد و اردبیل و بالاخره به شهر غزنه و دیدار کتابخانه شهر و جریان کشف قسمت از پاره تورات شرح شده است. اصل ترجمه با یادداشت‌های الکوین در 1721 در شمال انگلستان کشف شد. این اوراق تا سال 1750 نزد مالک آن محفوظ بود. نسخه پس از فوت صاحبش همچنان محفوظ و مسئول نگهداری شد تا اینکه در سال 1829 نخستین بار به زیور طبع آراسته گردید. الکوین در قرن هشتم میلادی مطابق با قرن دوم هجری زندگی می کرد. در ادامه نوشته زندیات اکادمیسیان دکتر جاوید در وبسایت آسمایی می خوانیم: الکوین با دو تن از رهبران خود تصمیم گرفت تا زبانهای لازم مشرق زمین را بیاموزد و 3 سال نزد استادان لایق فارسی خواندند و این زبان را بسیار خوب یاد گرفتند. سپس با توشه فراوان و مبالغی از طلا و نقره عازم سفر شدند. در شهر روم از پاپ اعظم دعا گرفتند و در مسیر سفر از شهرهای بیت المقدس، بغداد، اردبیل و نواحی دریای خزر دیدن نمودند. در قزوین از زاهد شنیدند که نسخه از صحیفه جشر در شهر غزنی موجود است. با ول و اشتیاق تمام راهی غزنی شدند. وقتی به غزنی رسیدند، خانه ای را به اجاره گرفتند و 3 سال در آن شهر ماندند. همین که با کتابدار کتابخانه شهر آشنا شدند، مقدار طلا و ارزش 50 پوند در آن زمان به او تحفه دادند و در ضمن درباره نسخه معود معلومات خواستند. کتابداری که 45 سال این سمت را به دوش داشت با آنها گفت نام کتاب را در فرست کتاب ها خوانده است، اما تا کنون اصل کتاب را ندیده. کتاب در صندوق قفل است و در گوشه کتابخانه محفوظ و مسئون. از نوشته زندیات جاوید میخوانیم پس از آن که کتابدار دانست که آرزوی دیدن و مطالعه کتاب را این مسافران انگلیسی دارند، آنها را به اتاق دراز برد که کتاب در آنجا موجود بود. در گوشه صندوق چوبی قرار داشت که با گل و برگ و به صورت موزاییک مزین شده بود. کتابدار گفت کلید صندوق نزد خزانه‌دار شهر است. الکوین و امراهانش نزد خزانه‌دار رفتند و به او هم مقدار طلا که در آن زمان ارزش 100 پوند را داشت هدیه دادند. خزانه‌دار اجازه داد مشروط بر این که کتابدار از آغاز تا انجام بانها و مراقب آنها باشد کتاب را در اختیارشان بگذارد. بالاخره کتاب را که به صورت تومار بود از صندوق بیرون کشیدند و به الکوین نشان دادند. اوراق کتاب زخیم و سفید مثل برف و نرم مثل مخمل بود. خط آن به صورت درشت و زیبا با الفبای کهنه عبری نوشته شده بود. جشر که اصلاً مصری بود، عنوان عصابردار حضرت موسی علیه السلام را داشت. به قول زندیات دکتر جاوید نام جشر دو بار در عهد عتیق در تورات آمده است. این نسخه نفیس را یهودیان در حادثه اسارت بابل با خود به غزنی برده و ظاهراً به کتابخانه آنجا سپرده بودند. الکوین اجازه ترجمه نسخه را از محاکم شهر گرفت و در طول یک سال و شش ماه آن را از عبری به انگلیسی ترجمه کرد. زندیات جاوید می نویسد نگارنده مدت ها به فکر پیدا کردن معلومات درباره این نسخه بودم و اینه که با استاد علی احمد احمدی استاد دانشگاه برستول مدیر مجله قطره آشنا شدم، موضوع را با ایشان در میان گذاشتم. قرار بران شد که هر دو دنبال این کار را بگیریم. به کتابخانه ها و کلیساهای برستول مراجعه کردیم و سراغ کتاب را گرفتیم. متاسفانه چیز دستگیر ما نشد. بالاخره این نسخه را که جزء آثار نایاب و نادر موزیم برتانیا بود پیدا کردیم. زندیات جاوید می نویسد نکته جالب این است که در قرن دوم هجری چندین کتابخانه با فرست و کتلاک در غزنی موجود بود و آثار گرانبها با آنچنان دقت و توجه در آن نگهداری می شده است. این که استفاده از نسخه های معتبر موکول به اجازه خزانه‌دار شهر و ترجمه کردن آن با اجازه محکمه شهر بوده است نشانه نظم و ترتیب در کارها می باشد. بالاتر از همه مسئولیت هیئت خارجی در آن زمان در قرن دوم هجری به جای خود جالب و مهم است. تا آنجا که اطلاع داریم الکوین نخستین انگلیسی است که از افغانستان دیدن کرده است. یکی از آثار گرانبها و تاریخی دیگر که در کتابخانه غزنی نگهداری می شد نسخه ارتنگ مانی یا ارژنگ مانی است. ابوالمعالی محمد الحسینی العلوی البلخی در کتاب معروف خود به نام بیان الادیان به سال 485 نوشته است کتاب ارتنگ مانی در خزائن غزنی موجود است. و اما از آن زمان دیگر قرنها گذشته است با حوادث شومی که مدنیت‌ها را بار بار طعمه آتش ساخت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
سلام، امیدوار هستم که جور و تازه و سرحال باشین. در برنامه امروز پرویز کاوه، شاعر و داستان نویس جوان افغان با ما میمانه و در مورد مجموعه شعر خود که تازه به چاپ رسیده به نام دوتا تفنگ دوتا سنگ توضیحات میده و از لابلایش برای ما شما شعر میخوانه. البته یادآوری کنم که پرویز کاوه یک مجموعه شعر به چاپ رسانده به نام یک شب از تبعید که در سال 1379 در پشاور چاپ شده و همچنان داستانهایشان و اشعار زیادشان در مجلات و نشریه های کابل و کشورهای دیگر به چاپ رسیده. آقای پرویز کاوه، اجازه میخواهیم که شما را خوش آمدید بگویم به برنامه و در قدم دوم چاپ کتاب شما را برای شما تبریک بگویم.
تشکر از شما. سلام به شما و تمام شنوندهای عزیز رادیوی آزادی.
پیش از اینکه با گفتگو آغاز کنیم، مایل هستم یک کمی در مورد خود صحبت کنین. بفرمایید.
زادگاه ما استان کوهستان ولایت کاپیسا هست، اما برخی بیشتر زندگی خود را خارج از زادگاه خود سپری کردیم. دوره تعلیمات ابتدایی و متوسط و لیسه هم به طبع همی سرگردانی ها در همی جای مختلف به سر رسیده.
یعنی شما یک مهاجر بالمقتب بودین در واقع؟ بله،
البته تا جای بله، در داخل کشور خود هم زندگی به گونه ای آمد که یا ناشی از جنگ های داخلی یا ناشی از نیازهای کار و روزگار که در شهرهای مختلف در مکانهای مختلف در داخل افغانستان به سر بردیم. البته پس از او هم مدتی را در شهر پشاور پاکستان، شهر کراچی پاکستان و یک مدت کوتاهی را هم در ایران با عنوان مهاجر به سر بردم و سپری کردم.
خب، در آغاز پرسش اساسی ما این است که مجموعه شعری که شما در این تازگی ها چاپ کردین حاوی چی گونه اشعار است و طوری که من خبر دارم تقریبا یک دهه فاصله آمده میان این دو مجموعه شما، دلیلی فاصله زیاد چی بوده؟
تشکر از شما. یک شب از تبعید نخستین مجموعه شعری ما که در 1379 چاپ شد در واقع بیانگر اون دورانی که من قبلا ذکر کردم، دوران مهاجرت، دوران سرخوردگی، دوران دربدری ها بود و ماجرای از زندگی ما از امو زمان بود. در واقع مجموعه دوم که امسال چاپ شد این نشان میده که تقریبا یک دهه یا نزدیک به یک دهه گویا ما خاموش نشستیم. برز برسانم که ما یک مجموعه دیگه هم قبل از این مجموعه آماده داشتم، اما بدبختانه در اثر یک حادثه ما کامپیوتر را از دست دادم و تمام داشته های خود را از دست دادم و این در واقع گفته میتونم که مجموعه دوتا تفنگ دوتا سنگ سومین مجموعه شعری هست. و با جواب سوال دوم شما باید بگویم که مجموعه شعری دوتا تفنگ دوتا سنگ تفاوت هایی که البته در با کتاب یک شب از تبعید دیده میشه تفاوت‌های ساختاری نیست، بلکه بیشتر در محتوا ما خود را دچار یک نوع دگرگونی ساختیم. یعنی دید ما نسبت به اطرافم، نسبت به اجتماع، نسبت به دنیای پیرامونم یک مقدار متفاوت شده و در اینجا یک نوع طبیعت‌گرایی دیده میشه در شعرهای مجموعه آذر و همچنان برخی از شعرهایی است که دنیای عارفانه دهش تجربه شده.
بله، نمیفهمم که با شما تسلیت بگویم یا چطور. به هر حال با این مجموعه که شما از دست دادین آدم میشه با کمپیوتر هم به اعتماد شود. به هر حال شعرهای شما در این کتاب بوی تازگی میتن و ما خوشحال میشیم اگر یک شعر تازه خود را به ما و شنوندگان بخوانید. بفرمایید.
بهشت از دست رفت و عشق سنگین هوا کم شد، زمین سخت مملو از سکوت سرد آدم شد. من و مریم از آغاز شباهنگ غزل کردیم، ولی پایان قصه ماجرا شد، غصه شد، غم شد. هوا ابری شد و در چشم مریم آب ساکت بود، خموشی بغض سنگین شد، خموشی درد پیهم شد. من و مریم تماشا می شدیم در متن آینه که سنگ آمد و تصویر در هم خورد بر هم شد. پس از قسمت شدن در متن آب و متن آینه، تمام عرف ها آوار یک آه مسلم شد. پس از آمیزه باران و باد، آباد خواهم ماند. هوا از دود پر شد، آب هم آلوده باسم شد. غرور باد وحشی آمد و وا کرد روزن را. اتاقم سرد و سنگین و تهی از بوی مریم شد.
زیبا بود آقای کاوه، خیر ببینین. یکی از منتقدان مجموعه دوتا تفنگ دوتا سنگ شما گفته بود که شما زیادتر از شاعران چون علی معلم و کاظم کاظمی که شاعران مطرح هستند در زبان دری متاثر هستین. شما چی فکر میکنین که تأثیر در هنر، تأثیر پذیری در هنر آیا عیب هست؟ آیا تأثیر پذیری و تقلید معنای یک رنگ داره پیش شما و یا یکی چیز متفاوت هستند و تأثیر پذیری یک مسئله است که از او گزیر و گریز نیست؟
خب تأثیر پذیری یک امر مسلم هست در زمینه شعر، اما این تأثیر پذیر نباید به شکل ظاهر شوه که به انسان یک نوع دنبال روی را تلقین بکنه. یعنی زمانی که شما تأثیر پذیری داشته باشین از یک شاعر، میدونین که از تجربیاتش، از فضای شعری و شاعر به نفع خود استفاده بکنین و در این حال میتونین که به صورت یک شخصیت مستقل عرض وجود بکنین با تفاوت‌هایی که شما دارین. و من فکر میکنم که تأثیر پذیری به هیچ وجه نمیتونه به عنوان یک عیب شمرده شوه. اما زمانی که ما به تقلید میپردازیم، اینجا هست که چون ما از ابتکار باز میمانیم، چون ما از نوگرایی باز میمانیم، در اینجا هست که میتونم گفته میتونه یکی از معایب شمرده شوه.
خب آقای کاوه، مایل هستیم که یک پارچه شعر زیبای خود از مجموعه دوتا تفنگ دوتا سنگ بر ما با صدای خود بخونید.
خب میخوایم غزل دوتا تفنگ دوتا سنگ را بخونم که در واقع عنوان مجموعه شعری تازه ما هم است.
بفرمایید.
دوتا تفنگ دوتا سنگ در کنار چراغ، و یک کلید پر از زنگ در کنار چراغ. دو شعر، شعر به آخر رسیده، شعر خموش، و یک مسافر دلتنگ در کنار چراغ. نشسته یک قفس آواز در برابر باد، و یک گلوی پراهنگ در کنار چراغ. و یک نگاه پر از انتظار غرق سکوت در این حوالی شبرنگ در کنار چراغ. دو تا تفنگ قلم با دو تا گلوله سرد، دو تا گلوله بیرنگ در کنار چراغ. و یک سکوت با آخر رسیده، یک فریاد و یک صدای پر از جنگ در کنار چراغ.
ممنون آقای کاوه. شنوندگان عزیز، شما به برنامه هفت شهر عشق گوش میتین از رادیو آزادی و مهمان برنامه ما هست پرویز کاوه، شاعر جوان افغان. آقای کاوه، شما میفهمین که یکی از ویژگی های غزل نو قصه بودن او هست، یعنی شما از آغاز تا آخر میشه که یک ماجرا را مثل قصه در غزل بیارین، چنان که در غزل های کلاسیک چون این چیز وجود نداره و در واقع هر بیت استقلال خود را داره. شما بسیار به زیبایی از این وسیله کار میگیرین. کمی بر ما توضیح بدین که سرودن این گونه غزل ها چقدر ساده و یا دشوار هست؟
سپاس از شما. تجربیاتی که در اینجا وجود داره، در کتاب وجود داره، در غزل های وجود داره، به نوع یک روایت واحد را تلاش کردیم که افس بکنم و به نوع سیال داستانی در هر شعر وجود داشته باشه و هر شعر در واقع یک روایت واحد باشه. و من فکر میکنم که امروز چون تجربیات ما متفاوت هست، چون سرودن چنین شعر البته برای ما کار مشکلی نبوده، کار دشواری نبوده، و ما همیشه با چنین گرایش احساس آرامش داشتیم و تانستیم به سادگی بی بپردازم.
بله، در مجموعه شما شعر به نام تیاره وجود دارد که به می روال سروده شده. اگر ممکن باشه این شعر به صدای خود بخونین تا خواننده ها پی ببرن به این طرز کار شما در شعر؟
نشست مملو از ازدحام مردم شد، به زجه آمد و برگشت و در تعلم شد، دوید تا که سرش راز خاک بالا کرد و رفت در پس ابر و غبار تا گم شد. سپس به سمت چمنزار ابر رفت و چرید و روی بام سپیدار در تلاطم شد. نگاه من به تماشا نشست پنجره را، نگاه من پر شوق و پر از ترنم شد. و کودکی که کنارم نشسته بود گریست و دستهاش پر از شیر و نان گندم شد. نگاه من به نگاه گره خورد و نشست، نگاه دست خوش ناب یک تصادم شد. دوتا نگاه که شور آفرید در دل من و با اشاره و لبخند در تفاهم شد. میان سالن در ازدحام شکر و چای، نگاه بهتر از هر چیز در تقدم شد. برایم آب و عسل داد با کمی لبخند و مهربانی آن ماه در تراکم شد. پس از 2 ساعت در آسمان جلو رفتن، دلم تپید و فرو ریخت و در توهم شد. به تنی آمد پایان و روی خط خوابید، دل از بعد فضا خالی از تکلم شد. و هرچی خاطره بر جان هاد آن دیدار، دو سینه آه که در یادهای من گم شد.
بسیار زیبا، خیلی تصویر زیبایی از مسافرت خود در طیاره شرح داده بودین. خب کسان زیادی هستند که زیبایی خیره کننده مهمانداران طیاره ها اونا را جذب میکنن، ولی هر کس نمیتونه چنین شعر بسازه. تشکر پرویز کاوه، شاعر و داستان نویس جوان افغان که به برنامه تشریف آوردین و از مجموعه شعر خود دوتا تفنگ دوتا سنگ شعر خواندین و در موردش توضیحات دادین. با امید دیدار آینده با شما شنوندگان عزیز، برنامه ما به پایان میرسد. خدا نگهدار.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان